بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 12، موضوع knowledge representation یا همون بازنمایی دانایی. خب اینجا میگه قصه فرقصه وجود داره، جز یکی از موضوعات بسیار کاربردی و مهم در هوش مصنوعی است که متاسفانه خیلی مخفوله، خیلی کم بهش پرداخته میشه و این کم پرداختن به موضوع knowledge presentation معضلاتی هم ایجاد کرده. خیلی از این چیزایی که من میگم به خاطر سوابق ذهنی که دارم و اتفاقاتی که خب تو سالهای متعدد باش برخورد کردیم، حجم زیادی خاطره به یادم میاره و اینکه بعضی وقتا میبینیم مثلا میگن این فلان موضوع بهش توجهی نمیشه، این صرفا یه جمله نیست که بخوام بگم ازش رد بشم، بلکه خب تجربه ثابت کرده خیلی از نقطه ضعف‌هایی که داریم توی کلن فرایندهای مربوط به آموزش و پژوهش‌های هوش مصنوعی مربوط به همین نقطه ضعف‌هایی که بهش اشاره میکنم. باز دقیقا یکی از اون موضوعاتی که کمتر دانشگاهی رو میبینید در موردش درسی ارائه بشه یا تخصصی رو به صورت پژوهشی دنبال بکنن، همین مبحث بسیار مهم knowledge representation هست. جالبه من جاهای توی سری جلسات کاملا تخصصی که افرادی حضور داشتن رشتهشون اصلا هوش مصنوعی بود، اسم این مبحث رو آوردن اصلا میگفتن این چی هست؟ حالا تحریزی را شاید بعضی به گوششون خورده بود، ولی اصلا knowledge presentation رو میگفتن این چیه اصلا، کلا یه چیز عجیبی براشون به نظر میرسید. در صورتی که یکی از پایه‌های بسیار مهم هوش مصنوعی بحث بازنمایی داناییه. حالا الان عرض میکنم که این اهمیتش کجاست. اونجایی که من داشتم در مورد عامل‌های مبتنی بر دانایی یا knowledge based agents صحبت میکردم، خاطرتون باشه گفتیم این عامل‌ها دو جزء اصلی دارن، یک پایگاه دانایی دارن، یک knowledge based دارن، یک موتور استنتاج inference engine. کارش چی بود؟ کار پایگاه دانایی این بود که اون دانشی که عامل در مورد محیط داره و به مرور در اثر تجربه کسب میکنه، اینها رو به اون حافظش اضافه میکنه. اون حافظه اسمش همون knowledge base KB. موتور استنتاج هم اطلاعات داخل knowledge base رو با همدیگه ترکیب میکنه، گزاره ها و گزینه های جدیدی رو پیدا میکنه و عامل به عنوان اکشن پیشنهاد میده. خب ما در مورد موتور استنتاج توی مباحث فصل 7 تا 9 خیلی صحبت کردیم. الگوریتمایی که اونها الگوریتمای فوروارد چینینگ، بکوارد چینینگ، رزولوشن، موارد دیگه باهاشون آشنا شدیم، همشون برای ساختن موتور استنتاج بود. اما اینجا یه مبحث بسیار مهم دیگه ای وجود داره که اصلا روش نمایش دانش و نمایش اون دانایی داخل حافظه عامل هوشمند ما به چه شکلی باید باشه، از چه قواعد و استانداردهایی باید تبعیت کنه. تا زمانی که مشخص نباشه اصول نمایش و بازنمایی دانایی چه هست، شما در ساختن عامل مبتنی بر دانش موفق نمیشید. این زمینه اهمیتش رو دقیقا از همین جا میگیره، ضمن این که اگر شما هوش مصنوعی رو به عنوان تنها شاخه ای از علم که به پردازش دانش و پردازش دانایی میپردازه در نظر بگیریم، اولین سوالی که خود این دانایی چجوری باید نمایش داده بشه اینه که اینقدر این مبحث مبحث مهمیه. تا زمانی که شما به این تصور نداشته باشید و ابزارش در اختیار نداشته باشید، تقریبا هیچ کاری تو هوش مصنوعی پیش نمیره. این رو الان دارم اجمالا تو درس مقدماتی میگم، ولی شما بعدا درس بیشتر هوش مصنوعی گذروندید اونجا این حرف رو دقیقتر متوجه میشید که چه اهمیتی داره پرداختن به مبحث بازنمایی دانایی. خب پس محتوایی در مورد پایگاه دانایی یا knowledge base باید با تکنیکی بهش میگیم بازنمایی دانایی نمایش داده بشه. اینجا موضوعی مطرح میشه با عنوان ontological engineering یا مهندسی هست شناسی. آنتولوژی میشه هست شناسی. هست شناسی یعنی چی؟ یعنی ببینید در دنیا چه چیزهایی وجود دارن، چه چیزهایی وجود ندارن. حالا هر چیزی که وجود داره با چیزهای دیگه رابطه ای داره. فهمیدن اینکه چه چیزهایی وجود دارن و چه روابطی با چیزهای دیگه که وجود دارن دارند این میشه مبحث آنتولوژی. حالا شما تو مهندسی هست شناسی یا همون آنتولوژیکال انجینیرینگ تلاش میکنید این مفاهیم مختلفی که توی ذهن شکل میگیره و مصداق بیرونی داره یا بعضا مصداق بیرونی نداره، فقط توی ذهن موضوعیت داره، اینها رو شناسایی کنید، روابط بینشون رو برقرار کنید. یه کار مهندسیه ولی یک زیربنای عمیقی در فلسفه داره. خب قبلا اشاره کرده بودم یکی از زیربناهای اصلی هوش مصنوعی فلسفه است. کجا بیشترین تأثیر فلسفه در هوش مصنوعی دیده میشه؟ اولش تو همین مبحثیه که بهش میگن نالج پرزنتیشن. شاید اینکه دلایلی که کمتر کسانی توی کشور ما نالج پرزنتیشن رو دنبال میکنن این که پیش‌زمینه‌های فلسفی مربوط به هوش مصنوعی رو نمیشناسن و چون با اونا خیلی سر و کار ندارن این مبحث هم براشون درک نمیشه. نه اینکه اصلا بخوام بگیم اهمیتش رو نمیدونن، اصلا نمیتونن درکش کنن. حالا دقیق‌تر میگم، اینجا یه پلی وجود داره بین فلسفه و هوش مصنوعی، نشون میده که تأثیر تفکر فلسفی برای ساختن موجود هوشمند چجوری میتونه تاثیرگذار باشه، چجوری میتونه اثر خودش رو ظهور و بروز بده. از اینجا اگرچه اصطلاح آنتولوژی و آنتولوژیکال مباحثی هم مربوط به حوزه فلسفه، ولی اینجا با پیشوند و پسوند انجینیرینگ و مهندسی که براش قرار دادیم وارد حوزه ریاضیات میشه و دنبال این هستیم که اون اثر تفکرات فلسفی رو به نوعی از ریاضیات تبدیل کنیم که برای ساختن عامل‌های هوشمند، به خصوص عامل‌های مبتنی بر دانایی، عامل‌هایی که چیزهایی رو میدونن و استدلال میکنن تا اینکه نتیجه گیری کنن، به دست بیاریم. خب مفهوم آنتولوژی یا هستشناسی خیلی به بحث پیچیده ایه، هر کسی برای خودش یه هستشناسی داره، مهم نیست که تفکر فلسفی داشته باشه یا نداشته باشه. اما به هر کدوم از شما بگن چه چیزهایی در دنیا وجود داره، شما یه لیستی رو فهرست می‌کنید با توجه به باورهایی که دارید، شناختی که دارید. مثلا می‌گید دنیا صندلی وجود داره، میز وجود داره، سیاره وجود داره، درخت وجود داره، خدا وجود داره، نمی‌دونم مثلا غذا وجود داره. شما چیزهای مختلف، هر چیزی که به نظر شما وجود داره تو هستشناسی شما هست. اما یه گام بالاترش اینه که معلوم بشه بین این چیزهایی که وجود دارن چه رابطه‌ای وجود داره، رابطه شناسایی بشه. معمولاً اون بخشی از هستشناسی که نسبت به سایر موجودات درجه بالاتری داره و کلیت بیشتری رو شامل میشه، اون رو به عنوان آپر آنتولوژی یا هستشناسی بالایی میشناسن. این نموداری که اینجا دارید ملاحظه میکنید هستشناسی خاصیه که آقایون راسل و نورویگ توی کتابشون پیشنهاد کردن. لزوماً شما ممکنه این هستشناسی رو قبول نداشته باشید، کما اینکه هر فیلسوفی برای خودش هستشناسی داره و ممکنه در تعارض با هستشناسی اون فیلسوف خاص باشه. ولی میخوام از اینجا قصه رو شروع کنم که شما انتخاب بکنید که با چه هستشناسی سر و کار دارید. هستشناسی شما پایه‌ی یک مبحث کلیدی در هوش مصنوعی میشه به اسم نالج ریپرزنتیشن. از چه طریقی؟ از طریق مفهومی به اسم آنتولوژیکال انجینیرینگ. یعنی شما آنتولوژی رو ارائه میدید، میاد تو حوزه مهندسی، مهندسی میشه چارچوبش در میاد، معلوم میشه این چیزایی که وجود دارن چه روابطی بینشون هست، همه اینا تبدیل میشه به ریاضیات و منطق و بعد حالا شروع میکنید پایگاه دانش رو بر اساس اون ساختن. درسی که امروز باهاش میریم جلو نگاه آقایون راسل و نورویگه، پس لزوماً نگاه ما نیست، ما میتونیم خودمون چیز دیگه‌ای براش پیشنهاد بدیم. خب نگاهشون چیه؟ چند مرحله اولش رو فعلا اشاره میکنم، یه بخشایش رو تو این درس با هم بحث میکنیم، یه بخشش رو دیگه میذارم برای درس‌های پیشرفته در. نه اعتقاد دارن که anything یعنی هر چیز دو حالت داره، یا abstract object یا generalized event. abstract object یعنی شیء انتزاعی، generalized event یعنی رویداد تعمیم یافته. پس آدم از چی تشکیل شده؟ آقای راسل نگاهش اینه که یا شیء انتزاعی داریم یا رویداد تعمیم یافته. حالا داخلش چیه؟ شیء انتزاعی میتونه مجموعه باشه، set، میتونه عدد باشه، numbers، میتونه representational objects باشه، اشیای نمایشی. خیلی از اون بعد generalized events، رویدادهای تعمیم یافته، میتونن بازه ها باشن،
مثل مثلا بازهای زمان مثل مکان ها باشن places physical objects مثل اشیای فیزیکی یا processes فرایند ها sets یا مجموعه ها میتونن کاتگوری باشن دسته ها representational objects میتونه sentences باشه جمله ها measurements باشه اندازه گیری ها اون interval میتونه moments باشه یعنی همون لحظه ها physical objects میتونه things باشه یا stuff حالا بعدا این رو تعریف میکنم دقیقا تفاوتشون چیه things خودش میتونه animal باشه یا agent باشه حیوان باشه یا عامل باشه حالا انسان هم animal حساب میشه هم agent انسان هم میشه یه عامل داره هم میشه یه حیوان و استار که بهش میگن جنس جنس میتونه جامد باشه، مایع باشه، گاز باشه باز تأکید کنم این هستشناسی بالایی شما نیست لزوما هستشناسی من نیست هستشناسی آقای راسله توی کتابش پیشنهاد کرده تقریبا شما هیچ دوتا فیلسوفی رو تو عالم نمیتونید پیدا کنید که هستشناسی یکسانی داشته باشن فیلسوفا هستشناسی های متفاوت دارن منتها اینا تو کتابشون مال خودشون رو آوردن تعریفش کردن توجیهش کردن شما این روش اینا رو یاد بگیرید بعد هستشناسی خودتون رو شروع کنید تقریبا با همین روش پیشنهاد بدید چی؟ حاجت
هست
چرا حاجت هست؟
خیلی
چیز هستوش خیلی چیز هستوش
نیست
خیلی چیز هستوش نیست اعتقادات ما مثلا جور در یاد نه مثلا شما اینجور بخواید بگید که مثلا ملائکه کجا برای بیدن فرشته ما جایی براش نیست مثلا خدا جاش کجا هست من یه چیزی نداره تعریف نه حالا این برای تو حوزه کاربرد خودش متناسب با چیزی که به دردش میخورده تعریف پس هستشناسی بالایی اون چیزی که در دنیا وجود دارن به این دیگه شما تو این نمودار دارید اینی که هر چیزی پایین‌تر رسول حالت خاصی از چیزی که بالاتره مثلا sentences حالت خاص representational object things حالت خاص physical object درست شو؟ خب حالا ما چطور میتونیم بازنمایی دانایی رو انجام بدیم؟ یکی از مهمترین ابزارهایی که باهاش knowledge representation انجام میشه منطقه کدوم منطق؟ منطق گزاره‌ای خیلی ضعیفه منطق های مرتبه دو به بالا هم یه مشکل بزرگ داشتن اونن که تسلیم ناپذیر بودن الگوریتم برای کار کردنشون وجود نداره میمونه چی؟ منطق مرتبه اول منطق یه نسبت به منطق گزاره‌ای قوی تره و مشکلات منطق های مرتبه بالاتر رو نداره خب منطق مرتبه اول تقریبا میشه که مهمترین ابزار ما برای بازنمایی داناییه ولی دوتا محدودیت جدی داره یکی بحث نمایش استثناهاست یکی هم در مورد کار کردن با عدم اطمینانه در واقع مبحث expectation و acceptation و uncertainty ببین مثلا شما در مورد گوجه فرنگی یه ویژگی گوجه فرنگی رو بخواید بگید خب بیشتر گوجه فرنگی ها قرمزن میتونید بگید red tomato خب red tomato red میشه predicate tomato هم objectیه که روش این predicate رو اجرا کردیم خب این یعنی گوجه فرنگی قرمز ولی با استثناءات چی کار میکنید؟ گوجه فرنگی قرمز و داری ولی گوجه فرنگی نارنجی، گوجه فرنگی سبز اینا رو چیکار میکنید باهاش؟ الان فلفل دلمه یا هست که فلفل دلمه ما بچه بودیم فقط رنگ سبز شده بودیم الان دیگه فکر کنم بعضی رنگ ها فقط هستی وجود ندارن ولی هر رنگی که شما بخواید براتون میزنن بنفش و نارنجی و صورتی و همه رنگ ها پیدا میشه صورتی ندیدی؟ ببینید دیگه برید که بازار خب چیکار کنیم؟ منطق مرتبه اول مشکل داره با این قضیه این استثناء رو اینقدر خوب نمیتونه نمایشه از اون بالاتر عدم اطمینان شما یه جایی با احتمالات بعضی چیزها رو میشناسید و قبول دارید مثلا میگید به احتمال 50% یک فلفل دلمه سبزه اینو چجوری میشه تو منطق بیان کرد؟ واقعیت این منطق مرتبه اول برای بیان اینا ابزاری کافی رو نداره باید بعداً ابزاری که باهاش میشه عدم اطمینان رو نمایش داد مثل احتمالات رو صحبت کنیم ولی فعلا به عنوان قدیمی‌ترین ابزاری که دستمون هست علل حساب منطق رو معرفی میکنم به عنوان ابزار بازنمایی دانایی یا knowledge representation و بعد رو بروش بحث کنم خب هستی شناسی یا همون هستی شناسی ها میتونن special purpose باشن یا general purpose باشن ما هستی شناسی special purpose رو خیلی راحت میتونیم ایجاد بکنیم یعنی توی مسئله خاصی مثلا بحثمون در مورد مدارهای الکتریکیه خب تو مدارهای الکتریکی چه چیزایی وجود داره خب خازن مقاومت سلف سیم
منبع تغذیه، ولتاژ، جریان، توان. مثلا شما فهرست میکنید 200 تا آبجکت و مفهوم که توی دامنه مداره الکتریکی استفاده میشه، رابطه بینشون رو تعریف میکنید، مثلا رابطه بین ولتاژ و جریان، رابطه بین مقاومت و جریان، چیزهای مختلف رو تعریف میکنید، نهایتا میرسید به یکی هست شناسی اسپیشال پرپس خاص منظوره. ولی بحثی که الان توی این جلسه میخوام داشته باشم این نیست، این کار سختی نیست که شما هست شناسی خاص منظوره ایجاد کنید، بلکه کار دشوار ایجاد جنرال پرپس انتولوژیه، هست شناسی همه منظوره، چون عامل شما میخواد توی فضای پیچیده عمل کنه، مثلا در فضای اینترنت به چیزهای متعددی برخورد میکنه که خیلی از اینها رو ممکنه از قبل ما براش تعریف نکرده باشه. ولی اگر عاملی که انتولوژی قوی در اختیار داشته باشه، یا انتولوژی از جنس همون انتولوژی همه منظوره، خیلی از چیزهای داخل اینترنت رو میتونه درک بکنه و در مقابلش تصمیم درست بگیره. دو تا شرط هر انتولوژی همه منظوره باید داشته باشه. شرط اولش اینه که دامنه‌های خاص منظوره هم کمابیش قابل استفاده باشه. این کافی شما یک سری اصل موضوع و تعریف بهش اضافه کنید، اون هست‌شناسی همه منظوراتون به هستی شناسی خاص منظوره تبدیل میشه. مثلا هستی شناسی خاص منظوره رو خاص منظوره مثلا برای مداره الکتریکی رو منظور هستی شناسی همه منظوره بتونه با اضافه کردن چند گزاره و منطق به دست بیاره. ضمن باید به اندازه کافی برای دامنه به اندازه کافی دشوار هستن بتونه مجموعه دانش ها رو متحد بکنه، یک پارچه بکنه. مثلا شما هم در مورد بیولوژی دارید صحبت میکنید، هم در مورد مداره الکتریکی. خب یه جایی مثلا لازم اینا همزمان بحث بشن. چه جوری میشه این دانش ها رو با هم دیگه ترکیب کرد که با هم تداخل نکنن؟ بعد مفاهیمی که شاید اصطلاحات واژگان مشترکی دارن، اونها رو بشه نوعی به کار برد که ظرفیت واژگانی هر کدوم دقیقاً تعریف بشه و با هم تداخلی نداشته باشن. خب این بحث بس پیچیده دیگه. ولی باید این هست‌شناسی هم منظور اینها رو در نظر گرفته باشه. حالا با احتساب این نکته ما یه نمونه هست‌شناسی همه منظوره رو با همین آنتولوژی که راسل در نظر داره مطرح میکنیم، جزئیاتش رو میچینیم با هم، یه بخشش رو مختصر مرور میکنیم. شما اینا رو به عنوان مثال نگاه کنید، هیچ کنون به عنوان یک اصل موضوع قطعی بهش دقت نکنید، اینا همش نوعی مثاله برای اینکه ببینیم عملا بازنمایی دانایی به کمک منطق چطور میتونه انجام بشه. خب اولین چیزی که احتیاج داریم برای اینکه بتونیم بازنمایی رو انجام بدیم، روش مناسب ریپرزنتیشن برای دسته ها و اشیا هست، کاتگوری ها و آبجکت ها. خب اینجا چرا ما نیاز به کاتگوری داریم؟ کاتگوری در واقع مجموعه از اعضایمونه، یه جوری مجموعه است، ولی اسم ویژه بهش میگیم کاتگوری. توی فلسفه به کاتگوری میگن مقوله، بعضی وقتا بهش میگن دسته، حالا تو تعاریف مهندسی بیشتر از کلمه دسته استفاده میشه. خب این دسته دو تا ویژگی به ما میده، یکی اینکه شما میتونید با اشیاء به عنوان دسته ها کار کنید. مثلا یک دسته داریم به اسم سیب. سیب، من وقتی میگیم سیب منظور یه دونه سیب خاص نیست، یک دسته ای از میوه هاست که ویژگی مشترکی دارن، کلا به اینا میگیم سیب. خب من اگر بخوام یک گزاره‌ای رو در مورد همه سیب ها بیان کنم، از کاتگوری سیب استفاده میکنم، از مقوله سیب استفاده میکنم، نه از یه سیب خاص. خب مثلا وقتی میخوام بگیم سیب گلوکوز داره، منظور اینه که هر چیزی عضو دسته سیب هست این ویژگی رو داره که واجد ماده گلوکوز هست. پس میتونیم با شی در سطح اشیا باهاش تعامل کنیم. یه خود سیب رو اولا ببینیم، زمین در سطح دسته ها هم باهاش تعامل بکنیم، کلیت مقوله سیب رو هم بتونیم بررسی کنیم. خب حتی میتونیم پیشبینی انجام بدیم، یعنی وقتی ما یه دسته رو میشناسیم، هر چیزی متعلق به دسته ای باشه، همه خواستمون دسته رو در خودش داره. پس دسته از این جهت مفهوم مهمی میشه در بحث بازنمایی دانه. خب چطور میشه دسته ها رو به منطق مرتبه اول نمایش داد؟ دو تا تکنیک کلی داره. یه روشش اینه که شما یه دونه پردیکیت یا محمول تعریف کنید، اون محمول بازنمایی کننده یه اصطلاحا دسته مورد نظر شما باشه. مثلا من یک دسته رو اسمش میذارم اپل. حالا اگر بگم اپل ایکس، یعنی ایکس چیه؟ یه سیبه. کاتگوری سیب اپل رو تعریف کردم، حالا هر ایکسی رو بهش نسبت بدم اون یک سیب خواهد بود. خیلی خوب، این یه روش سادش. اما یه روش دیگه هم داریم، روش ریفیکیشن. ریفیکیشن یعنی جسمیت بخشیه. کلا به یه دسته یه جسمیت میدیم، کلش رو با یه دونه ثابت بیان میکنیم. مثلا میگیم اپلز، اپلز یعنی سیب ها. سیب ها کلا نقش یه دونه کاتگوری رو دارن. حالا یه وقتی شاید روش ریفیکیشن برامون مناسب تر باشه، یه وقتی هم تکنیک پردیکیت ها، ولی از هر دوش ما هر جا لازم شد استفاده میکنیم. خب رابطه که بین دسته ها تعریف میشه معمولا رابطه وراثت هست. از رابطه وراثت توی نتیجه گیری ها خیلی استفاده میکنیم. مثلا چی میگیم؟ میگیم همه نمونه های خوراکی ها خوردنی هست، هر چیزی خوراکی باشه حتما خوردنی. و میوه زیر طبقه از خوراکی هاست و سیب زیر طبقه از میوه هاست. خب بلافاصله نتیجه میگیریم پس سیب چیه؟ خوردنیه. ببینید شما فقط کافی تعریف کرده باشید که سیب میوه است. بعد میوه حالت خاصی از خوراکی هاست، همه خوراکی هم خوردنی هست. خود به خود نتیجه میگیریم که سیب هم قابل خوردنه. اگر میخواید عامل شما همچنین نتیجه گیری ها رو بتونه انجام بده خیلی ساده، از کاتگوری میتونید استفاده کنید. اگر کاتگوری نداشته باشید، هر چیزی که وارد میشه جدا جدا همه ویژگیاش رو باید تعریف کنید. مثلا یه سیب بهش دادی، همه ویژگی این سیب رو دادی بهش میدونه. سیب دومو بهش بدی دیگه نمیفهمه، فکر میکنه که یه شیء جدیده. چجوری میتونه متوجه بشه این سیب ویژگی‌های سیب قبلی رو داره؟ از طریق کاتگوری. خب هر وقت رابطه وراثت بین دسته ها رو تعریف کنیم، میرسیم به یه رده بندی. اصطلاحا بهش میگن تکسونومی. تکسونومی که خیلی جاها وجود داره، از جمله تو زیست شناسی. مثلا کاری که داروین انجام داد توی مبحث منشأ انواع، خب من یه همچین چیزی رو پیشنهاد داده، گفت این موجود حالت خاصی از فلان موجوده، اون موجود هم حالت خاصی از فلان موجوده. یک سلسله مراتب از رابطه بین انواع موجودات رو پیشنهاد کرد که اون اصطلاحا امروز شده یه دونه تکسونومی. حالا شما تو هر حوزه دیگه اینجور رده‌بندی ها رو انجام بدید، باز هم تکسونومی تولید میشه. مهم نیست که تو بحث بیولوژی باشه، هر جای دیگه این رو میشه ایجاد بشه. مثلا طبقه بندی مشاغل نوعی تکسونومی هست. خب میخوایم بگیم که یک شیء عضوی از یک دسته است. از پردیکیتی به اسم ممبر آف میتونم استفاده کنم. مثلا میگم ممبر آف بی بی 12 و بسکت باز. یعنی بی بی 12 یه دونه توپ بسکت. میخوام بگم یک دسته زیر طبقه از یک دسته دیگه است، از سابست آف استفاده میکنم. مثلا میگم سابست آف بسکت باز و باز. توپای بسکت زیر مجموعی از همه توپ هاست. میخوایم بگیم همه عضوهای یک دسته تعداد خصوصیت دارن. چجوری خصوصیت رو بیان میکنیم؟ میگیم به ازای هر x ممبر آف x و اون دسته که مثلا اینجا بسکت بازه، آنگاه راند x. میگه هر x رو انتخاب کنید، اون x عضو توپای بسکت باشه، نتیجه میگه x گرده. حالا شما میتونید این رو جایگزین کنید با هر مثال دیگه میخواید. هر چیز عضو یه مجموعه دلخواه، اون ویژگی‌هاش رو به صورت گزاره‌های عطفی سمت راستش بنویسید. همه عضوهای یک دسته می‌توانند توسط برخی خصوصیات بازشناسی شوند. یعنی یه سری خاصیت رو می‌گید، نتیجه میشه که یه چیز عضو یه مجموعه است. مثل چی؟ بگید به ازای هر x اورنج x and راند x and دیامتر x مساوی 9.5 اینچ and ممبر آف x و باز، نتیجه میشه ممبر آف ایکس بسکت باز. یعنی چی؟ هر ایکسی که چی باشه؟ نارنجی باشه، گرد باشه، قطرش چند باشه؟ 9.5 اینچ و عضو مجموعه توپ ها باشه، نتیجه میگیم اون چیه؟ یه توپ بسکت باله، متعدد مجموعه توپ های بسکت. حالا یک دسته به عنوان یک کل تعدادی خصوصیت داره. خصوصیت کل مجموعه رو اینجوری میشه بود، مثلا بگیم ممبر آف dogs و domesticated species، یعنی مثلا سگ ها عضو مجموعه چی هم؟ حیوانات خانگی، اونهای خانگی هم، اونهای اهلی هم. خب پس عملا ما وقتی کاتگوری رو تعریف کنیم به کمک گزاره های منطقه مرتبه اول، خیلی از خصوصی های مربوط به کاتگوری رو میتونیم بنویسیم، بعد نتیجه گیری کنیم، پیش بینی کنیم. حالا مفهوم مجزا بودن دو تا دسته مطرح میشه. مجزا بودن یا دیسجوینت بودن به این معنیه که دو تا کاتگوری هیچ عضو مشترکی نداشته باشن. دقیقا همون تعریف مجموعه های مجزا هن. دو تا مجموعه که عضو مشترکی نداشته باشن اشتراک توهی دارن میشه مجموعه مجزا. حالا اینو رو کلا برای یک مجموعه از کاتگوری ها تعریف میکنم. اگر داشته باشم اس رو به عنوان یک مجموعه از کاتگوری ها بگم دیسجوینت، اس به معنی اینه که هر C1 و C2 رو از این اس انتخاب کنیم که C1 مخالف C2 باشه اشتراک C1 و C2 مساویه توریه. مثلا بگم دیسجوینت مجموعه انیمات و وشتبه هست، مجموعه که از دو تا کاتگوری سبزیجات و حیوانات تشکیل شده اشتراک با هم دیگه ندارن، پس میشن دیسجوینت. مفهوم تجزیه جامع یا اکساسیو دیکامپوزیشن مطرح هست. اکساسیو دیکامپوزیشن تجزیه از یک کاتگوریه، یک مجموعه از در واقع دسته ها رو اگر شما تجزیهشون بکنید در واقع به این ترتیبی که مجموعه از دسته ها یعنی اس تشکیل یک تجزیه جامع از یک دسته سی میدن اگر همه عضوهای مجموعه سی توسط دسته های سی اس پوشش داده بشن. یعنی شما هیچ چیزی دیگه از قلم ننداخته باشید. مثلا بگیم که exhaustive decomposition امریکنز، کندیان، مکزیکنز، کاما، نورث امریکنز. نورث امریکنز یعنی آمریکای شمالی. آمریکای شمالی به سه جز تقسیم میشه، آمریکایی ها، کانادایی ها و مکزیکی ها. این الان یک تجزیه جامع از نورث امریکنز هست. یعنی ممکنه یا با هم اشتراک داشته باشن ها، مثلا مکزیکنز و امریکنز با هم اشتراک داشته باشن، ولی همه عناصر این نورث امریکن است تو این مجموعه اجتماعی سه تا دیده خواهد شد. به این میگن اکزاستیو دیکامپوزیشن، تجزیه جامع. حالا افراز یک تجزیه جامع مجزا، یعنی اگر اون اجزا هیچ اشتراکی با هم دیگه نداشته باشن جزئی که تجزیه کردید اون رو اصطلاحا بهش میگن پارتیشن یا افراز. مثلا یک پارتیشن میز و فیمنز پرسنت، پرسنز یا همون پیپل افراد، یا مرد یا زن. پس میز و فیمیز افراد از پرسنز رو تشکیل میده. ولی مثلا این چیزی که مثال زدین امریکنز، کانادیان، مکزیکنز و نورث امریکنز این تشکیل یک افراد نمیده، یعنی ممکنه یه نفر دو تا سیتیزنشیپ داشته باشه، هم کانادایی باشه هم آمریکایی باشه، لذا اون افراز نیست. ولی این بالایی که دقیقاً به تو قسمت غیر مشترک تقسیمش کرده اون میشه افراز، پارتیشن. حالا دسته ها رو شما میتونید با فراهم کردن شرایط لازم و کافی شون به طور کامل تعریف بکنید. مثلا بگیم تعریف آدم مجرد. تعریف مجرد چیه؟ بچه دار. حالا شما لیسانس میگیرید بهتون چی میگن؟ بچلر آف ساینس، یستی بچلر همین کلمه بچلر تو انگلیسی معنی مجرده، مجرد کسی که متأهل نیست. چی دیگه کلمه دیگه میگم اینجا ازن نه هم این بعد این شما میگید توی من قبطر ازن خب هنوز زن نگرفته، شوهر نکرده، یه همچه وضعیتی باشه. حالا این بچلری که اینجا اومده بچلر به معنی مجرد. مجرد کیه؟ مجرد کسیه که اولا مرد باشه. این بچه‌دار به مرد، به زن مجرد اطلاع نمیشه. مرد، مردی که بالغ باشه، ازدواج نکرده باشه. پس میگه به ازای هر x، بچه‌دار x اگر و فقط اگر، دو شرطی میذاره. تو تعریف همیشه دو شرطی داره. میل x، x مرد باشه. and adult x، x چی باشه؟ بالغ. and unmarried x، ازدواج نکرده باشه. این میشه تعریف بچه‌دار. خب البته ما این مفهومی هم داریم به اسم natural kind یا گونه طبیعی. گونه طبیعی در واقع یک پدیده ای هست که شما تو طبیعت باش برخورد میکنید. ویژگیش اینه که تعریف دقیق و صریحی نداره. مثلا گوجه فرنگی رو کی میتونه تعریف دقیق براش ارائه بده؟ میتونید ارائه بدی؟ البته با توجه به منطق ها، یعنی با همین گزاره منطق مرتبه الان یه جمله‌ای به من بدید 100 تا جمله باشه اصلا که همه خواص گوجه فرنگی دقیقا مشخص کرده باشه، جامع و مانع، یعنی اون خواص به هیچ چیز دیگه اطلاق نشه فقط هم گوجه فرنگی های ویژگی رو داشته باشن، هر چیزی این خرسه داشته باشه بشه گوجه فرنگی. خب خیلی پیچیده است. چه باید کرد؟ برای کار کردن با گونه های طبیعی معمولا به جایی که کلیت گونه رو تعریف کنن، نوع اون رو تعریف کنن، تعریف تیپیکال براش ارائه میدن. بعد تیپیکال هر چیزی زیر مجموعه خودشه. مثلا به جایی که واقعا گوجه فرنگی کامل رو تعریف بکنیم، یه نوع گوجه فرنگی رو تعریف میکنیم که محدودیت های بیشتری خواهد داشت، ولی اینو میدونیم که تیپیکال گوجه فرنگی زیر مجموعه همه گوجه فرنگی هست. پس اینجا از پردیکیت تیپیکال استفاده میشه. مثلا میگه به ازای حد ایکس، ایکس متعلق به تیپیکال تومیتوز، آنگاه رد ایکس ان اسفریکال ایکس. نوع گوجه فرنگی نوعی، بیشتر گوجه فرنگی ها این مدلی هم که قرمز هم و کروی شکل هم. حالا شما مثلا گوجه فرنگی پیدا کرده شکل بیضوی داشت، این تعریف نقض نمیشه. گوجه فرنگی سبز پیدا کرده، این تعریف رو نقض نمی کنه. خب پس اینجا ما هر جا بی تعریف دقیقی رو نتونیم ارائه بدیم، مجبوریم از تیپیکالش استفاده کنیم. خب نه این نکته دیگه. خب مفهوم ترکیب فیزیکی، فیزیکال کامپوزیشن، ترکیب فیزیکی یعنی که یه شیء جزئی از یک شیء دیگه است. مثلا بگیم پارتاب بخارست و رومانیا، اون شهر بخارست بود، بخارست پایتخت شهر رومانی، تهران، قوم، هر کدوم از اینا پارتا ایرانه، جزئی از ایرانه. رابطه پارتا رابطه تراگذریه. یه وقتی من میدونم پارتا به بخارست و رومانیا هست، از پارتا به رومانیا و استن اروپا اروپا شرقی، از پارتا به استن اروپا اروپا اینم داشته باشه، نتیجه میگیرم که پارتا به بخارست و اروپا، یعنی بخارست جزئی از اروپا است. خاصیت باستابی هم داره، یعنی پارتا خاصیت باستابی داره، تراگذری هم داره. پارتاب برای تعریف رابطه ترکیب فیزیکیه، یعنی یه سری اجزا فیزیکالی با همدیگه ترکیب میشن، نه شیمیایی که خواصشون رو از دست بدن. به صورت فیزیکی آن رو همدیگه قرار میگیرن، همزمان خواص خودشون دارن، یه شیء بزرگتر رو میسازن. خب، مثلا کجا میتونیم از این استفاده کنیم؟ الان به شما میگن که یه آدم رو تعریف کنید به صورت منطقی. خب آدم به صورت ظاهری یکی از تعریف پایش مشخص کردن اینه که یه موجود دو پایه. در خلاف اون حیوانات دیگه روی دست و پا راه میرن، چهار دست و پا، انسان میتونه مشخصا یه موجود دو پا حساب میشه، بایپد. حالا بایپد رو میخوام تعریف کنم، این همه خواص انسان رو بذاره کنار، فقط اون بایپدش تعریف بشه. تعریف منطقی بایپد بکنه که همین پارتا میگم یک چیزی مثل A بایپده، بایپد A که زمانی که یک L1 و L2 و B وجود داشته باشه که L1 لگ باشه، لگ L1 پا باشه، اند لگ L2 چی باشه؟ پا باشه، اند بادی B چی باشه؟ بدن باشه، اند پارت آف L1 و A، L1 جزی از اون A باشه، اون پا، L2 هم جزی از اون A باشه، B هم جزی از اون A باشه. ضمناً اتشت L1 و B، L1 به اون بدنه و B بس باشه، اتشت L2 و B، L2 هم به اون B بست بشه، ضمناً L1 و L2 یکسان نباشه. و به ازای هر L3 که انتخاب بکنی که L3 هم لگ باشه، اون L3 یا باید L1 باشه یا L2 باشه، یعنی پای سومی وجود نداره. این میشه تعریف موجود دو پا. یعنی دیگه الان مهم نیست این سر داشته باشه یا نداشته باشه، شما یه موجودی پیدا بکنید فقط یه تن داشته باشه با دو تا پا، این میشه موجود دو پا. یه در مورد سرش صحبت نکردیم، یعنی اولا وجود یه دونه L1 برای ضروریه، یه L2 ضروریه، B هم باید داشته باشه، این L1 باید به B وصل باشه، L2 باید به B وصل باشه. شرط سومی که اینجا مطرح میشه اینه که اگر پای سومی رو کسی تصور کرد، اون پای سوم یا همین اولیه باشه یا دومی، یعنی پای سومی وجود نداره. خب چه سخت چه آسون، منطق اینو اینجوری بیان میکنه. تعریف منطقی موجود دو پا بهش. خب اما افراز اجزا، پارت پارتیشن یک عمل افراز برای ترکیب فیزیکیه. یعنی الان میتونم بگم این موجود افراز شده به سه قسمت، یه بادی، یه L1، L2 که اینا تو رابطه پارت آف با هم دیگه تو کلیت موجود دوپا ارتباط دارن. مفهوم بانچ، بانچ یک شیء مرکبه که از همه عناصر یک مجموعه ساخته شده، کلش یه شیء میشه. مثلا من بگم بانچ آف اپل 1، اپل 2 و اپل 3، انگار این سه تا سیب رو به هم بست کردن، کلش شده یه میشه. بانچ آف پس یک شیء نشون میده. بانچ آف به هر مجموعه تکی میشه همون عضوی که داخل اون مجموعه هست، همون یه عنصر رو برمیگردونه. حالا رابطه یه بانچ آف میشه بر حسب رابطه پارت آف تعریف کرد. ببینید به ازای هر ایکس، ایکس متعلق به اس باشه، نتیجه میشه که پارت آف ایکس و بانچ آف اس. ایکس متعلق به اس، ایکس متعلق به یکی از عناصر مجموعه اس. پارت آف چی میگه؟ میگه ایکس جزئی از اون کلیتیه که به کمک تمام عناصر مجموعه ساخته شده. اینو من یه بار میگم که سیب یک، اپل یک، عضوی از این مجموعه هست، اپل یک، اپل دو، اپل سه. یه وقت میگن اون کلش یه شیء شده، اپل یک جزئی از اون شیء کلیه. این دوتا هم پس روشن. در واقع بانچ ها کوچکترین شیعی که شرط زیر رو الزام میکنه خواهد بود که به ازای هر وای، به ازای هر ایس، ایس متعدد به اس، آنگاه پارتابه ایس و وای، نتیجه میده پارتاب بانچ ها به اس و وای. کوچکترین شیعیه که توی پارتاب شما میتونید اون رو از اجزای مختلف داشته باشید. خب اون باشکاری ندادیم. در مورد اندازه‌گیری ها به کمک اشیای به اسم اشیای اندازه‌ای انجام میشن. بهشون میگی میجر آبجکتس. اندازه در واقع مقادیری که به خواص شی نسبت داده میشه. یعنی شما اول یه خواص شی رو مشخص میکنید، یه مقدار بهش میدید، به این میگن اندازه، میجر. خب چیزی که شما به عنوان اندازه میشناسید، مثلا ارتفاع، جرم، هزینه، اینا ویژگی های یک شی ان. حالا مقادیرشون که روشن میشه، میشه در واقع اون اعداد اندازه، مقادیر اندازه. برای هر اندازه ما معمولا نیاز به واحد داریم. واحد به عنوان یک عنصر با عدد ترکیب میشه، کلیتش یه دونه اندازه رو میسازه. مثلا میگیم لنت L1، طول L1 مساوی اینکس 1.5 مساوی سانتی متر 3.81. یه طولی به اسم L1ه، برابر 1.5 اینچه. حالا به اساس سانتی متر چقدر میشه؟ میشه 3.81. یعنی رابطه تبدیل واحد هم خواهیم داشت. مثلا رابطه تبدیل واحد بین سانتی متر و اینچ اینه، به ازای هر آی سانتی متر 2.54 ضرب در آی مساوی اینچ آی. آی رو هر عددی بذارید این رابطه برقراره. اما بعضی از اندازه ها مقیاس ندارن، مثلا زیبایی، دشواری، اینا مقیاس ندارن، ولی رتبه بندیشون میشه کرد. یه چیزی سخت‌تر از یه چیز دیگه است، یه چیزی زیباتر از یه چیز دیگه است. اینو میشه در واقع به عنوان مفاهیم اوردرابل یا رتبه پذیر باش کار کرد. پس در مورد اندازه ها بیشتر از اینکه مقدار عددی واقعیشون دقت بکنی، به ترتیب بین مقادیر دقت می‌کنی. ترتیب اهمیت بیشتری داره. خب با این اصطلاح هم آشنا بشید. فیزیک کیفی یا کوالیتیتیو فیزیک یک شاخه ای از هوش مصنوعیه که سعی میکنه مسائل فیزیک رو حل کنه، اما نه به کمک معادلات دیفرانسیل، بلکه به کمک لاجیک. خب خیلی جالبه. خیلی وقتا شما مثلا میخواید توی فیزیک مشخص کنید که یه شیء پایدار هست یا نه. خب میان یه حجم زیادی معادلات دیفرانسیل رو مینویسن در قالب دستگاه‌ها، دستگاه رو حل میکنن، از جواب دستگاه نتیجه میگیرن که اون شیء پایدار میشه یا نمیشه. اما یه راه حل دیگه میتونه داشته باشه این مسئله، اینکه شما از گزاره‌های منطقی چیزی رو نتیجه گیری کنید به جای استفاده از اون معادلات. خب بحث جالبیه و همون نسبتاً پیچیده است و هنوز جزء حوزه‌های تحقیقاتی هوش مصنوعی به حساب میاد. کوالیتیتیو فیزیکس، استدلال در مورد سیستم‌های فیزیکی به کمک منطق و مفاهیم کیفی، نه به کمک معادلات دیفرانسیل و ابزارهای شبیه‌سازی. یکی از بحثایی که در فیزیک کیفی استفاده میشه و اون پایه‌های اون مطرحه، همین رویکردیه که الان به عنوان اندازه گفتیم. میگیم اندازه اعدادشون مهم نیستن، بلکه ترتیب مهمه. توی فیزیکی که شما به صورت استاندارد میشناسید تو دانشگاه هم براش مثلا درسای گذروندید، اون فیزیک دقیقاً با اعداد واقعی کار میکنه. به جای اینکه بزرگتر بودن یا کوچیکتر بودن اعداد براش مهم باشه، خود عدد دقیق براش مهمه. مثلا در مورد گراویتی، اون عدد جاذبه، شما یک 9.81 متر بر مجدود ثانیه میشناسید، اون عدد مهمه. یک صدام این برانور بشه معادلات فیزیکتون به هم میخوره. ولی توی حوزه فیزیک کیفی وقتی میاد تعریف میکنه که اندازه ها اعداد واقعیشون مهم نیست بلکه ترتیبشون فقط اهمیت داره، شما کلا با یک تئوری جدید در مورد فیزیک برخورد میکنید که خب یه بخش از مسائل رو میتونه حل بکنه. هنوز هم تو حوزه تحقیقات داره پیش میره. خیلی. اما دنیای واقعی از چی ساخته شده؟ در نگاه باز آقای راسه میگه دنیای واقعی دو تا چیز شما تو کلا توش میبینید. یا اشیاء ابتدایی هم primitive object هم بهشون میگن ذره particle، یا شیء مرکب هم composite object هم. خب مثلا تو شیمی هم میگیم این مواد از اتم ها ساخته شدن، بعد مولکول های مختلف داریم، مولکول ها تشکیل دهنده مواد مختلف هستن. خب این در مورد عناصر مشخص شیمیایی و ترکیباتمون. ولی کلیترشون نگاه فیزیک اینه که دنیا از مجموعی از ذرات ساخته شده، بهشون میگن پارتیکل، اشیاء ابتدایی و یه سه شیء مرکب که از این ذرات ابتدایی ساخته شده. در اصطلاح فلسفی مفهوم استاف خیلی مفهوم مهمیه. استاف یا جنس. جنس به بخشی از واقعیت گفته میشه که در مقابل تقسیم کردن به شدت مخالفت میکنه. یعنی اگر تقسیمش کنید دیگه از شیعیتش میفته. ببینید الان یه گربه رو من اینجا بیارم از وسط نصفش کنم، ببخشید پشنید یه گربه رو اصلا نصف کنم دیگه هیچ خود الان نصف های اسمش گربه نیست، سر حالا هر چیز دیگه نصفش کنید دیگه اون نصفه اون شیء اولیه نیست. ولی الان یه دونه کره رو بذارید اینجا نصفش کنید، نصفش باز چیه؟ کره است. برگ درخت رو نصف کنید، نصفش باز به عنوان برگ شناخته میشه. خب این یه نکته است. نکته اینه که جنس اون چیزیه که در تقسیم شدن مقاومت میکنه. تقسیمش کرده دیگه از شیعیتش میفته. خب حالا برای اینکه ببینیم که این استاف دقیقاً چیه، باز به دو تا مفهوم فلسفی احتیاج داریم. مفهوم خاصیت ذاتی، خاصیت عرضی. تو انگلیسی بهش میگن intrinsic property، خواص عرضی هم بهش میگن extrinsic property. حالا به یه تعبیر دیگه، خواص درونی، خواص بیرونی. اما تعریف دقیقش چیه؟ خواص ذاتی خواص متعلق به جوهر تشکیل دهنده شیء، نه خود شیء به عنوان یک کل، با تقسیم شیء حفظ میشن. یعنی اگر قرار باشه یه چیزهایی به ذرات تشکیل دهنده یه شیء وابستگی داشته باشه، اون مفهوم جزء خواص ذاتیشه. اون شیء رو شما تقسیمش کنید خواص ذاتیش میمونه. اما خواص عرضی، خواص متعلق به شیء به عنوان یک کل، مثلا خاصیت اون گربهه که مثلا میو میو میکنه بیوفاه، این خاصیت کلیت اون گربه مربوطه، نه به سیبیل گربه، نه به گوشش، نه به دومش، درسته؟ خیلی از فیزیکی در مورد انسان گفته میشه مثلا صداقت، صداقت به کلیت انسان برمیگرده، هم به جسمش هم به روحش هم خیلی چیزه. خب پس خواصی که متعلق به شیء به عنوان یک کل میشن خواص عرضی. خواصی که به اجزای درونی سازندش بستگی داره در اثر تقسیم از بین نمیره، اون خواص میشه خواص ذاتی و اینترینزیک. مثلا خواص ذاتی مثل چگالی، نقطه جوش، رنگ، اینا ویژگی‌هایی هستند که از ذاتمون پدیده میتونه وجود داشته باشه. اما خواص عرضی، وزنش، طولش، شکلش، کارکردش، اینا متعلق به اون جنبه‌های کلیت میشه. حالا بر اساس این دو تا تعریف ما جنس و چیز رو از هم تفکیک میکنیم. باز چیز شیء عربی نیست، شیء عربی هم داره کلی تره. چیز فارسی، چیز فارسی همون تینگه. جنس میشه استاف. حالا فرقشون چیه؟
جنس عمومی‌ترین دسته جوهر هست بدون مشخص کردن هیچ خاصیت ذاتی، یعنی جنس اصلا خاصیت ذاتی نداره. در مقابلش چیز، اون چیزی که اصلا خاصیت عرضی نداره، خاصیت عرضی براش تعریف نمی‌کنه. تمام اشیای فیزیک هر دو ویژگی رو داره، یعنی هم جنس دارن هم چیز دارن. اما بعضی از موجودات غیر فیزیکی رو می‌تونیم مثال بزنیم که اینا فقط جنس دارن یا فقط مثلا چیزن، یکی از اینا رو همزمان دارن. حالا با این مفاهیم شما آشنایید که نام شمارشی داریم و نام جرمی داریم، اسامی شمارش پذیر، اسامی شمارش ناپذیر. در مورد نام شمارشی طبقی از اشیاء رو مشخص می‌کنه که تو تعریفشون فقط خواص عرضی وجود داره، یعنی خواصی به اون کلیته برمیگرده. اما اسم جرمی که شمارش ناپذیره طبقی از اشیاء هست که تعریفشون فقط خواص ذاتی داریم، مثلا کره، آب، انرژی، این موارد اسامی شمارش ناپذیرن، اینا فقط خاصیت ذاتی دارن. در صورتی که کانت نام یا همون اسامی شمارشی، شمارش پذیر، مثلا گربه، حفره، قضیه، اینا چی هست؟ اینا کلیتشون معنا داره، به جزئیاتشون دیگه نمیتونیم به صورت یک کل نگاه کنیم، جزئیاتش دیگه اون ویژگی کلی رو نداره. خب در مورد مثلا چیزی مثل کره شما میتونید بگید x اگر متعلق به باتر باشه و پارتا به y و x باشه، آنگاه y هم متعلق به باتره. یعنی هر جزئی از کره رو انتخاب کنی باز چیه؟ کره است. بعد کلیت جامعه یه خاصیت میتونه داشته باشه، مثلا بگید x متعلق به باتر، آنگاه melting point x و سنتیگراد c، مثلا درجه ذوبش درجه 30 درجه سانتیگراد است. خب اینا ببینید تعاریفی که اینا رو وقتی مشخص می‌کنید توی نالج بیس دقیقاً باید معلوم بشه این چیزی که الان تعریف شده برای عامل تینگ یا استاف خواصش حالا متناسب با همون تعریفی که انجام شده، اسم جرمیه، اسم شمارشی، اینا باید دقیقاً تعریف بشه. اما یکی از بخش‌های بسیار مهم توی نمایش ما در مورد اشیاء و دسته‌ها نیست، تا الان ما در مورد شی و دسته صحبت کردیم. مفهومی به اسم ایونت یا رویداد. رویداد در چارچوبی با عنوان حساب وضعیت اهمیت پیدا میکنه. جالبه من فقط ازش رد میشم، نمیخوام وقت بذارم روش. حساب وضعیت رو فصل 8 اشاره بهش کردم، گفتم اونجایی که ما پردیکیت هایی داریم که اون پردیکیت با گذر زمان تغییر میکنه ارزش درستیش، یا با تغییر حالت از یه وضعیت به وضعیت جدید مقدارش عوض میشه، مثلا تروی میشه فالز، اون رو شما باید به کمک حساب محمودات نمایش بدید. حساب محمودات میاد به پردیکیت ها یا محمود های غیر ابدی که آرگومان وضعیت اضافه میکنه. وضعیت از یه وضعیت به وضعیت دیگه رفتن باعث میشه بعضی خواص ترو بشن، بعضی خواص فالز بشن. تو پردیکیت کلکولس میشه این رو کامل نمایشش که حالا جزئیاتش دیگه بماند برای جاهای دیگه ای. یه شکل پیشرفته‌تری از حساب وضعیت میشه حساب رویدادها، یعنی ایونت کلکولس، که در مورد رویدادهایی که دقیقا زمان واقعی توشون اهمیت داره میتونیم باهاش کار بکنیم. و رویداد به رویداد تعمین یافته گسترش پیدا میکنه، جنرالایز ایونت. منظور از جنرالایز ایونت یک قطعه ای از فضای زمان و مکان هست. شما جهانی که از زمان و فضا تشکیل شده رو در نظر داشته باشی، یک قطعه ای ازش جدا کنی به این میگن جنرالایز ایونت. مثلا نگاه کنی کلاس ما الان یک جنرالایز ایونته. وقتی این کلاس ما دو تا پارامتر توش نقش داره، یکی این زمانی که الان توش هستیم، مثلا از ساعت 10 شروع کردیم تا 11، این یک ساعت تعریف زمانی کلاس ما است روز دوشنبه 9 آذر 1394. اما یه پارامتر مکانی هم داره، ما الان از نظر مختصات جغرافیایی روی جای خاصی کلاس رو تشکیل دادیم، درسته؟ ترکیب این دوتا با هم دیگه یک رویداد تعمیم یافته اصطلاح هم بهش میگن generalized event. خب برای جنرالایز ایونت یک سری محمودها وجود داره که اون رو تعریف میکنه. آخرش اینه. یعنی شما هر وقت خواستین اینا رو ایونت رو تعریف کنید، نمایشش بدید، انگار یه نمودار دارید، محور زمان، این نمودار رو بدید برای محور فضا و مکان. حالا هر اتفاقی یک بخش از اون زمان رو پوشش داده و یه بخش از اون فضا رو. مثلا جنگ جهانی دوم توی حوزه مکان اگر نگاه کنید، مثلا همون نصف النهارها رو در نظر داشته باشید روی کره زمین، یه جاهایی وجود داشته، مثلا از این نصف النهار تا این نصف النهار توی این فضا، زنده توی زمانهایی هم بوده. مثلا این کلیت قرن بیستم اگر باشه، توی زیر مجموعی از نیمه قرن بیستم این اتفاق افتاده که اگر نمودارش رسم بشه که کجاها بوده، چه زمانهایی بوده، تو چه جاهایی چه زمانهایی بوده، این نمودارش به دست. حالا اگر بگیم استرالیا این بانده، یعنی مکان استرالیا از اینجا تا اینجا تعریف میشه، اشتراک جنگ جهانی دوم با استرالیا مشخص میکنه که بخشی از جنگ جهانی دوم مربوط به کشور استرالیا هست، اون زمان مشخص. خب یکی از دیدگاه‌هایی که عامل شما باید داشته باشه و ایجادش هم کار خیلی ساده ای نیست، تسلط همزمان روی مکان و فضا هست. هم فضاش رو باید توی تصمیم گیری ها لحاظ بکنه، هم زمان رو. یعنی ممکنه یه کار روزی زمانی انجام بده، توی زمان دیگه انجام نمیده، یا مکانی براش برای اون کار مناسبه، مکانی دیگه مناسب نیست. این تعریف ها و این تعدیل ها برای عامل کاملا ضروری و تعریف شده. و خب البته تعریفی که کار خیلی ساده نیست، نیازمند جزئیات زیادیه که طراح باید روش وقت بذاره. خب دسته رویدادها رو داریم، فرایندها رو داریم، فرایندهای در واقع گسسته و پیوسته، انواع مختلفشون تعریف میشن. حالا متناسب با همون نیازمندی حساب منطقه متفاوت هست به اسم حساب سریال که بهش میگیم فلوئنت کلکولس، که میتونه رویدادهای ترکیبی رو نمایش بده. مثلا این دو تا کار همزمان دارن انجام میشن، یک کاری قبل از یک کار دیگه انجام شده، دو تا کار با هم نظر زمانی اشتراکاتی دارن، این رو بعد میشه پارامتر رو که حالا داره، محمود هایی که برای کار کردن باش تعریف میکنیم رو ازشون رد شن. صحبت از شیء فیزیکی هر جا شد، شیء فیزیکی، فیزیکال آبجکت، تکه‌ای از فضا زمان، یعنی هم فضا داره هم زمان داره. این صندلی فقط به شیئیتش نیست که اینجا حضور داره، زمان هم روش مترتب هست. یعنی الان مثلا فرض کنید از 3 ماه قبل وجود داشته این صندلی تا 30 سال دیگه، بعد از اون دیگه نیست، قبلش هم نبوده، یه مکانی رو هم اشغال کرده. این خیلی مهمه که شما زمان و فضا رو همزمان در نظر بگیرید. تو چه مفهومی شیء فیزیکی؟ یه مثالی براش زده، مثلا میگه که پرزیدنت یو اس ای، رئیس جمهور آمریکا، اگه مونده شیء در نظرش بگیرید، این متناسب با زمان محتواش عوض میشه. این شکلی کشیده، مثلا 1789 جورج واشنگتن پرزیدنت بود آمریکا، 1976 چی بوده بینی جفرسون در واشنگتن؟ آدامز. بعد 1800 جفرسون بود، تاماس جفرسون. خب شما پس روی محور زمان که دارید عوض حرکت میکنید، شیء فیزیکیتون تغییر ماهیت میده. از اون کلاس ما نیم ساعت دیگه چیز دیگه است، 2 ساعت یه چیز دیگه است، متناسب با زمان عوض میشه. خب یا مثلا جمعیت آمریکا، جمعیت آمریکا با یه شی در حال تغییره. پس زمان و فضا رو همزمان باید میشه رویداد تعمیم یافته. اینجا صراحتا داریم به شی فیزیکی شد. خب یه سری رویدادها ذهنی هست، متناسب اشیای ذهنی وجود داره، خصوصا جایی که شما میخواید از سیستم های چند عاملی استفاده کنید، اینا خیلی مهمن. چون یه عامل علاوه بر اینکه محیط رو داره سنس میکنه، در مورد محیط تصمیم گیری میکنه، باید بدونه که در ذهن عامل های دیگه چی میگذره. مثلا شما تو همین رانندگی نگاه کنید، خیلی وقتا میخواید تصمیم بگیرید که الان برید راست یا چپ، باید حدس بزنید که اون راننده مقابلتون الان تو چه فکریه. چون خیلی وقتا راهنمای راست رو میذارن میبینن چپ. اینو شما باید فکر اون راننده رو بخونید. سیستم چند عامل همین کار رو باید بکنه. چطور فکر رو میکنه؟ به کمک ابزاری که بهش میگه mental object، شیء ذهنی، و mental process، فرایند ذهنی. منتال ایونت استدلال کلی‌تر دیگه که بهش میگیم رویداد ذهنی. از شیء ذهنی اون چیزی که تو سر عامل تو نالج بیسش وجود داره ما بهش مفهوم شیء رو نسبت میدیم. رویداد ذهنی فرایندی که اشیاء ذهنی رو دستکاری میکنه. مثلا وقتی شما یه باوری دارید، مثلا باور دارید که روز خورشید میاد وسط آسمون، این باور شما یه باور ذهنیه دیگه، یعنی شیء ذهنیه. حالا شما به این کار میکنید، تغییرش میدید، مثلا باورتون عوض میشه که نه، خورشید در ظهر وسط آسمونه، نه همه روز. شما این شیء ذهنی رو دستکاری کردید. در واقع بخش زیادی از کارهایی که عامل انجام میده رویدادهای ذهنیه، کارهایی که توی نالج بیسش داره انجام میده. خب اینجاست که روابط بین عامل و اشیاء ذهنی مطرح میشه. مثلا اینکه عامل چیزی رو باور داره، یه چیزی رو میدونه، یه چیزی رو میخواد، خواستن، دانستن، باور داشتن، دیگه رویدادهای ذهنی رو نمایش میده. مثلا اگر بگیم بیلیوز لوئیس در فلایز سوپرمن یعنی چی؟ ماجرای سوپرمن رو میدونید دیگه، لوئیس و سوپرمن و اینا تو ماجرای
باور داره که اون
پرواز داره. آره در واقع این داره میگه لوئیس باور داره که سوپرمن پرواز میکنه، نه اینکه لزوماً سوپرمن حتما پرواز میکنه، نه این باور لوئیسه. یعنی شما وقتی دارید در مورد لوئیس نتیجه گیری میکنی میدونی که یه همچین چیزی تو ذهن لوئیس وجود داره که سوپرمن پرواز میکنه. این منطقهای پیچیده مثل مودال لاجیک، منطق موجهات تعریف شدن اصلا برای کار کردن با یه همچین پدیده‌های ذهنی، خیلی پیچیده است. یعنی من فکر کنم تو ایران مثلا شاید 20 نفر بیشتر نباشن این مودال لاجیک رو بلد باشن. من فقط درسش رو خوندن، تو استفاده شاید خیلی کاربردی نداشته براش. ولی میخوام بگم جا داره، یعنی تو اینا میشه خیلی کارهای عمیقی انجام داد و همین باعث میشه سیستم‌های هوشمند ارتقای ویژه‌ای پیدا کنه. اگر مثلا ببینید گوگل انقدر تحول ایجاد کرده و اگر خودش متحول شده تو این سالها، استفاده از همچین چیزاییه، خیلی دنبال چیزای عجیب غریبی نباشه. خب دانستن، انواع دانستن ها قابل تعریفه، باید از این ردش هم نمیرسیم. اما آخرین نکته که فقط میخوام یه اشاره بهش کرده باشم که این بحث رو به صورت کاربردی هم مورد تحقیق قرار داده باشیم، یه سری سیستم های استدلال برای دسته ها در طول تاریخ هوش مصنوعی تعریف شده که اینها توی حوزه های بازنمایی دانش خیلی معروف و پرکاربردن. معروف ترینشون سمانتیک نتورک و دیسکریپشن لاجیک، شبکه های معنایی و منطق های توصیفی. شبکه‌های معنایی یک نمایش گرافی از پایگاه دانش به کمک یه دونه گراف میان کلیت اطلاعات نالج بیس رو نمایش میدن. خوبیش اینه که یک سری الگوریتم جالب و کارآمد برای استنتاج در مورد دسته‌ها به شما میده. همچنین منطق‌های توصیفی هم هستن که برای ساخت و تعریف دسته‌ها خیلی کاربرد ویژه دارن. هر دلیفه جالبی هم برای تصمیم گیری در مورد اینکه چیز زیر مجموعه چیز دیگه است، اول مجموعه است، نباید دیگه پیشنهاد. خب در مورد شبکه‌های معنایی اول پیش‌زمینه رو میگم. امروز توی وب مفهومی به اسم سمانتیک وب مطرحه، وب معنایی که اسم دیگه همون وب 3 هست، بعد از وب 2 که وب اجتماعی سوشال وب، وب 3 وب معنایی، به این معنی که هر چیزی که توی اینترنت قرار داره باید معناش معلوم باشه و ارتباطش با بقیه چیزها مشخص باشه. بشه درد میخوره برای جستجو. شما وقتی جستجو انجام میدید، وقتی روابط دقیقی باشن و معنادار باشن، جستجوها خیلی دقیق‌تر انجام میشه. مثلا شما اگر چیزی رو در مورد یک نوع حیوان بپرسید، اطلاعاتی در مورد حیوان‌هایی که شبیه اون حیوان هست به شما برمیگردونه. مثلا در مورد گربه بپرسید، چیزی در مورد ببرم برمیگردونه، مثلا میگه ببرم جزء خانواده گربه‌سانان هست. این اتفاقی که الان توی وب 3 افتاده و به مرور دیگه همه وبسایت‌ها دارن مجهز میشن به چارچوبی مثل وب 3، این زیربنای فکریش از همین شبکه‌های معنایی اومده بیرون. شبکه معنایی بعداً شد همون سمانتیک وب. اینجا اشیا، دسته‌های اشیا و روابط بین اونها نمایش داده میشن و از مفهوم اینهریتنس یا وراثت و استدلال بر مبنای اون به شکل فوق‌العاده استفاده میشه. همین نمونه هاشو نشون میدم. خب اسم دیگه شبکه‌های انجمنی اسوسییتیو نتورک. تو این گراها، در واقع این گراها گره داریم و یاد داریم. به یادها پیوند هم میگن. گره ها متناسب با ترم‌های منطقی هم ترم اون چیزی بود که اشاره می‌کرد به یه شیء تو دنیا متناسب اشیا و دسته‌های اشیا یادها و پیوندها نشون دهنده محموله‌ها یا همون روابط بین اشیا یعنی شما به عبارت می‌تونید هر پایگاه دانش منطق مرتبه اول رو به این نوعی تبدیلش کنید به شبکه معنایی البته یه محدودیت جزئی داره مثلا اینجا رو ببینید همون بحث دنیای بلاک‌ها رو داشتیم این یه میزه بلاک یک بلاک دو بلاک دو قرمزه بلاک یک زرده بلاک دو رو بلاک یک قرار گرفته من میخوام این صحنه رو نمایش بدم تو منطق مرتبه اول اینا رو می‌نویسم میگم اینستنس بلاک دو و بلاک یعنی بلاک دو یه حالت خاصی از بلاکه نمونه از بلاک کالر بلاک دو و رد یعنی بلاک دو قرمز ساپورتد بای بلاک دو و بلاک یک بلاک دو روی بلاک یکه اینستنس بلاک یک و بلاک یک یک نمونه از بلاکه کالر بلاک یک و یلو ساپورتد بای بلاک یک و تیبل بلاک یک کجاست؟ روی میز اینستنس تیبل یک و تیبل تیبل یک هم حالت خاصی هست؟ تیبل این نمونه از تیبل این با منطق مرتبه اول حالا همین دو شبکه معنایی به این شکل نمایش میدن که هر کتگوری هر دسته و هر شیء یه دونه گره داره این روابط اینجا من به صورت پریودیکیت نمایش دادم رو شما با یاد این گراف نمایش میدید مثلا چی داریم بلاک دو و بلاک یک حالت خاصی هست؟ بلاک رابطه اینستنس بلاک دو روی بلاک یک ساپورتد بای بلاک یک روی تیبل یک که نمونه از تیبل رابطه با ساپورتد بای رنگ بلاک یک یلوه رنگ بلاک دو رد خب الان به این راحتی شما یک گراف نمایش دادی که همه اطلاعات این نالج بیس داخل خودش داره خب یه نمونه دیگه پستانداران افراد انسانی نمونه از پستانداران حساب میشه حالا افراد مؤنث افراد مذکر حالا مری یک عضو یا نمونه از افراد مؤنثه جان یک نمونه عضوی از افراد مذکر فیمیل پرسنز سابست آف پرسنز افراد مؤنث زیر مجموعه افراد افراد مذکر زیر مجموعه افراد حالا خود افراد زیر مجموعه چیه؟ پستاندار معنی پرسنت حذی رابطه‌ای بینش هست پرسنت با فیمیل پرسنت رابطه‌ای هزمادره یعنی هر کسی یک مادری داره مادرش از مجموعه فیمیل پرسنت و هر پرسنتی هر فردی دو تا پا داره رابطه لگز با عدد دو پرسنت لگز دو هر کسی دو تا پا داره حالا استثناء این جان یکی از پاهاش از دست داده رابطه جانز با لگز رابطه یک هست خب حالا اگر از شما بپرسن که مری چند تا پا داره چجوری جواب میدید؟ ببین خود مری لینک پا نداره خب شما میگید مری حالت خاصی از فیمیل پرسنزه ممبرها رو دنبال میکن بعد سابتت آب رو دنبال میکن میرسید پرسنز اینجا لگز میبینید همین دو رو براش برمیگردن ولی برای جان چون خودش پریدیکیت لیز رو داره دیگه این مسیر رو ممبرها رو تهیه نمی‌کنه مستقیم که لیزش یکه در اون یکی از ویژگی‌های شبکه معنایی همین بحث وراثت هست شما میتونید یادها رو که نشون دهنده رابطه وراثت هست دنبال کنید تا به یه دونه پریدیکیت مشخص برسید که رابطه مربوطه رو مشخص می‌کنه اینجا ما چهار تا شکل داریم چهار تا دسته داریم و روابط مربوط داریم اشیامون چیا هستن؟ یکی مریه یکی هم جانه دیگه یک و دو اینا اشیا هم ولی بقیه کتگوری هم ببینید فیمیل پرسنز میل پرسنز پرسنز و منز اینا همشون کتگوری هم بقیه‌اش این رابطه است روش تعریف شده حالا این نمادگذاری رو اشاره می‌کنم ببینید هر وقت به صورت مستقیم از آ به بی یادی برقرار بشه رابطه‌ای رو بهش بنویسیم این رابطه سابست در واقع رابطه سابست می‌گیم آ زیر مجموعه بیه، مثل اینکه بگیم کت زیر مجموعه ممنوعه، گربه حالت خاصی از استاندارد. رابطه ممبر بودن یعنی اولی عضوی از مجموعه دومه، آ ممبر بی، مثل اینکه بگیم تونا متعلق به کت، تونا اسم یه گربه ایه. رابطه معمولی آ و بی، رابطه آ رو بازش بنویسید میشه آر آ و بی، مثل اینجا گفتیم تونا اچ 12 سن تونا 12 گربه 12 سال زیاده پیر شده دیگه. اگر شما داخل این آره یه دونه در واقع باکس در نظر بگیرید، این باکس به معنی اینه که هر عضوی رو از مجموعه اول انتخاب کنید با مجموعه دوم ارتباط داره، مثل اینکه بگیم birds legs دو، یعنی هر پرنده رو انتخاب کنید چند تا پا داره؟
دو
تا به ازای هر ایز ایس متعلق با آره ایس رو. و اگر دو تا در واقع باکس در نظر بگیرن، باکس دو خطه، این یعنی هر عضو رو از اولی انتخاب بکنید یک عضوی از دومی وجود داره که رابطه آر بین اولی دومی برقرار هست، به ازای هر ایس وجود دارد، وای ایس متعدد، وای هانگاه، وای متعدد بی و آر ایس و وای. مثلا بگیم برد، پرند، برد، یعنی هر پرنده ای والدش چیه؟ پرند است. هر پرنده ای انتخاب کنی پرنده ای بر پیدا میشه یه والد نمون باشه. این نمودگذاری منطق شبکه های مردمی که جان
مثال میگوشن چرا هست والد نداشتیم؟
نمونه است، هم کاملش نکردیم دیگه، بعضی از رابطه ها رو گذاشتیم ولی قطعا یعنی کامل بشه خیلی بیشتر از این نداره. خب فقط اگه روابطی نشون بده با این نمادگذاری آشنا بشی مثال بزن. حالا مهمترین نکته در شبکه های معنایی استفاده است وراثت. با وراثت شما میتونید نتیجه گیری بکنید در مورد خیلی از چیزهایی که اطلاعاتش مستقیما داده نشده. مثلا تو این سوال نگاه کنیم، این یه نمونه از شبکه معنایی، توش ما یه سری مفاهیم مربوط به بیولوژی داریم، مثلا تایگر بر، استرایت یعنی راه راه، راه راه بودن، آمگا که آمین، موجود تکست دیگه بهش میگن آمین، انیمال حیوان، موف حرکت کردن. حالا رابطه ها چیه؟ مثلا میگیم انیمال کن موف، این چه کاری میتونه انجام بده؟ حیوان میتونه حرکت بکنه. یا مثلا اینجا گفتیم که هایر انیمال خودش یه موجودیت داره، هست پارتر، هایر انیمال لگز داره، یعنی حیوانات سطح بالا پا دارن، تایگر ایز ای هایر انیمال، یعنی بر حالت خاصی از چیه؟ حیوانات سطح بالا هست. چه الگویی داره بر؟ روی پوستش مثلا راه راه استرایت. کلاید نمونه از الیفنت هست، کلاید اسم یه دونه فیله. حالا سوال بپرسه، میگه کن کلاید موف، آیا کلاید میتونه حرکت بکنه؟ خب شما به خود کلاید نگاه میکنید، این خاصیت موف نداره. اینستنسش رو نگاه میکنیم، ایال اینستنس، به الیفنت میرسیم، الیفنت داره؟ موف نداره، باز باید دنبال کنم، باز ایز ای رو دنبال میکنم، میام هایر انیمال، هایر انیمال داره؟ نداره. باز ایز ای میرم بالا. انیمال حال انیمال داره. انیمال میگه کن موف. پس جواب میدم کن موف. میپرسه what is an elephant؟ elephant یا فیل چیه؟ خب شما از اینجا باز شروع کنید. elephant is a higher animal. is a animal. کن موف. میشه اینجوری جواب داد. فیل جزی از higher animal هست. higher animal جزی از حیوانه. حیوان هم میتونه حرکت. Which things have stripes؟ چه چیزی شکل راه راه روش داره؟ اینجا شما نیاز به دنبال کردن یک پیوند معکوس دارید، یعنی باید استرایپ اینجا می‌بینید برعکسش باید برید، برعکس اینو باید برید برسید به تایگر، یک تایگر خاصیت داره. خب دو انیمالز هاف لگز، آیا حیوانات پا دارن؟ خب اینو من چجوری باید بررسی کنم؟ انیمال اینجا داریم میگه که can move. خب اینجا نمیتونم مستقیما به این سوال جواب بدم، چون صراحتا در مورد وجود داشتن پا چیزی صحبت نشده. اگر higher animal باشه، بله higher animal has part legs، یعنی در مورد higher animal شما میدونید که این پا
خواهد داشت. اما در مورد خود انیمال نه، این چیزی بیان نکرده. خب فقط یه مشکل شبکه‌های معنایی دارن، اونم این که اگر پردیکیت شما دودویی نباشه نمیشه نمایش داد. رابطه بین بیشتر از دو چیز رو نمیشه تو شبکه معنایی مستقیم نمایش داد. چیکار باید بکنم؟ هر جور رابطه بیشتر از دو تایی داشتم برای کل رابطه باید یه جسمیت قائل بشم. بعد اون جسمیت مؤلفه‌هایی باید داشته باشه که بشه عناصر اون رابطه. مثلا من میخوام یه پرواز رو تعریف کنم. خب یه پرواز، رابطه پرواز چیا نیاز داره؟ یه دونه اینکه هواپیمایی که باش پرواز انجام میشه عامل اون پرواز چیه؟ مثلا هواپیمای شاهکار. مبدا پرواز کجاست؟ مقصدش کجاست؟ زمانش کیه؟ چهار تا چیز برای تعریف یه پرواز احتیاج دارید، همه‌شون توی یه رابطه قرار میگیرن. مثلا تعریف کنم این رابطه فلای 17 میگن ایجنت شاهکاره. اوریجینش نیویورکه، دستینیشن نیودلهیه. بعد دیورینگش زمانش کی بوده؟ یسترده، دیروز بوده. خود فلای 17 ممبر آف فلای ایونتس، رویداد پرواز فلایده یه نمونه از اینه. خب اگر این کار انجام بدی به این کار اصلا میگن جسمیت بخشی به گذاره. با جسمیت بخشی به گذاره میشه هر رابطه یه بیشتر از در واقع دو مؤلفه هم داشت به رابطه های دوتایی تبدیلش کرد و نوشته. آب‌خواب یا فریمز یه جوری همون شبکه‌های معنایی رو ساپورت می‌کنه. منتها یه تکنیکی داره. آقای ماروین میسکی جزء پایه‌گذاران هوش مصنوعی در اواخر دهه 1970 پیشنهاد کرد که کل دانش بشری بیاد در قالب یک قاب قرار، در تعداد قاب قرار بگیره. مثلا میشه 10 میلیارد قاب. هر قاب یک مفهوم رو در بر داره. مثلا تیترش یک مفهوم نوشته شده. بعد شما داخل اون قاب خواص و مشخص های اون مفهوم رو دارید. مثلا میخواید ببینید درخت چیه؟ برای درخت یه دونه قاب دارید. حالا درخت یه سری خصوصیات داره. خاصیت اولش مثلا ارتفاعشه، خاصیت دوم تعداد مثلا برگاشه، شاخه هاشه، میوهشه. اینا رو به عنوان پراپرتی ها داخل اون فریم یا قاب می‌نویسید. بعد اینکه یک چیزی حالت خاصی یه چیز دیگه است، اون رابطه وراثت رو چجوری برقرار می‌کنیم؟ لینک می‌دیم. یعنی توی قاب می‌نویسیم که مثلا والد این قاب یه قاب دیگه است. مثلا اینجا همون فضایی که برای بلاک‌ها تعریف کردیم، الان هر کدوم از این مفاهیم یه دونه فریم مستقل دارن. مثلا این فریم بلاک 2، فریم بلاک 1، فریم تیبل 1. هر شیء یه دونه. بعد این اولی اینستنس بلاک، دومی هم اینستنس بلاک، تیبل یک هم اینستنس تیبله. حالا بلاک دو کالر داره، کالرش رده، ساپورتد بای بلاک یک هست. بلاک یک کالرش یلوه، ساپورتد بای تیبل یکه. تیبل یک اینستنس تیبله، کالر نداره، ساپورتد بای هم نداره. شما در حقیقت یه سری اصلاد دارید، یه سری فیلر دارید. اصلاد دارید، جای خالیه با فیلر باید پرش بکنید. مثلا ممکنه بعضی از موارد فیلرشون خالی بمونه، چیزی جاش نوشته نشه. قاب تو نگاه آقای مینسکی خیلی نقش کلیدی داشت. در حقیقت اینجوری بهت میگم، مینسکی یه فکری داشت، میگفت من میخوام وقتی مردم همچنان زنده باقی بمونم. خب چجوری میخواست وقتی مرده همچنان زنده باقی بمونه؟ حرفش این بود، گفت من باید کل دانشم رو تبدیل کنم به یه تعداد فریم، این فریم رو بذارم توی یه کامپیوتر. بعد اون کامپیوتر به جای من فکر کنه و استنتاج انجام بده. بنابراین اگه من دانش اون فریم رو ببرم داخل کامپیوتر، منم نباشم، اون کامپیوتر به جای من فکر میکنه تا آخر. این بود که ایده فریم رو مطرح کرد و خیلی روش کار کرد. ولی خب بعدا معلوم شد که فریم برای نمایش دانش خیلی ساختار ضعیفیه. خیلی چیزا رو نمیشه با فریم نمایش داد. خیلی خوب. این نمونه مثلا یک پایگاه دانشی هست که با فریم ها نمایش داده شده. نظیرش رو با گزاره‌های منطق مرتبه اول هم سمت راست نوشتیم. اولا اطلاعات یکسانی رو بیان می‌کنن. ضمن اینکه حالا فریم شاید از نظر گرافیکی کار کردن باهاش ساده‌تر باشه. یا مثلا همون مسئله وراثت که صحبتش بود توی مجموعه بیولوژیکی یه چیز شبیه به اون، یه ذره متفاوتش با فریم‌ها نمایش داده شده. و و نهایتاً منطق توصیفیه که الان با منطق توصیفی خیلی کاری نداری، فقط در این حد اشاره میکنم که منطق توصیفی هم یک ابزاری برای بازدرمانی دانشه، بیشتر به درد تعریف و توصیف کتگوری ها میخوره. این جایی که شما کتگوری واسه چی براتون مهمتره، شبکه معنی خیلی به درد نمیخوره، اونجا دیسکریپشن لاجیک باید استفاده بشه. تو دیسکریپشن لاجیک مثلا زبانی مثل زبان کلاسیک وجود داره، یک گرامری داره این زبان. شما اگر بخواید یک چیزی رو بیان بکنید با عبارت‌هایی که تو منطق مرتبه اول برایشون سخته برخورد می‌کنید، ولی تو اینجا کار خیلی ساده میشه. حالا مثلا یه نمونه نسبتا مشابهش توی هر دو منطق، تو منطق مرتبه اول می‌خواستیم بگیم یک کسی مجرده چه می‌گفتیم؟ بچلر ایکس، دو شرطی آن مرید ایکس، ان ادالت ایکس، ان میل ایکس، ازدواج نکرده باشه، بالغ باشه، مرد باشه. حالا شما تو منطق کلاسیک، زبان کلاسیک، همین جمله رو ساده تر میتونید بگید. بگید بچلور مساوی با اند آن مرید ادالت میل. یعنی عملا عملگرای منطقی رو به جای اینکه من روی پردیکیت ها انجام بدم، روی اسم پردیکیت ها مستقیما انجام بدم. این کاری تو منطق مرتبه اول نمیشه انجام بده. شاید هم به نظرتون برسه این چیز خیلی مهمی نیست، یعنی این چیزی که اینجا نوشته شده با این از نظر جمله‌ای خیلی فرقی نمی‌کنه، ولی الان من یه نمونه جمله رو بهتون نشون میدم. این جمله اگر تو منطق مرتبه اول نوشته بشه بسیار پیچیده است، ولی با زبان کلاسیک فوق‌العاده ساده میشه. به این مثالش اینه، میگه میخوایم مجموعه همه مردهایی رو بیان کنیم، مجموعه همه مردهایی که حداقل سه تا فرزند دارن و اون فرزندان بیکارن، آن امتداید و ضمناً ازدواج کردن با دکترها و حد اکثر دو تا دختر دارن که تخصص همه اونها در فیزیک یا ریاضیاته، در اون پروفسور ریاضی یا فیزیک هم تو دانشگاه استاد دانشگاه هستن. اینو میخوایم بیانش بکنیم. این مجموعه چجوری بیان میشه؟ تو منطق کلاسیک میگیم اند من اتلست سه و سان حد اقل سه تا فرزند دارم، اتموست دو و داتر که دو تا دختر دارن حد اکثر، اند آله آله سان اند آن امپلوید مرید اند آله از پوست داکتر. این در واقع میگه که همه اونها بیکار باید باشن، ازدواج هم باید کرده باشن با دکترها، همسر دکترها هستن و همه اون دخترها هم پروفسور هم توی یکی از دپارتمان های فیزیک یا ریاضی. الان شما امتحان کنید، تلاش کنید همین جمله رو برید تو منطق مرتبه اول بنویسید، می‌بینید که بسیار پیچیده است. همین که مثلا بخواید بگید حد اکثر بعد اینا رو مشخص کنید، مثلا 3-4 برابر همین سه جمله باید گزاره بدید تا منطق مرتبه اول اینو نمایش بده. ولی دیسکریپشن لاجیک به طور مستقیم رو خود پردیکیت ها میاد اعمال رو اجرا میکنه، یک نمایش خلاصه‌تر و جامع‌تری از این مفهوم ارائه میده. خلاصه اینا تو نمونه‌ای هست که استفاده بشه. خب قسمت ششم و هفتم که استدلال و اطلاعات پیش‌فرضه و همچنین مثالی که در مورد دنیای خرید اینترنتی هست که این باشه برای یک فرصت دیگه ای که اگر بخش رو بعداً بهش بپردازیم. مطلب مربوط میشه فصل 12 کتاب. من تقریبا 50% فصل رو خیلی سریع ازش رد شدم، باز با همون توضیحی که تو اول جلسه قبلی تاکید کردم، بیشتر فقط برای آشنایی شما مفاهیم کلی این حوزه هاست، نه اینکه حالا با جزئیاتش بخوایم کاملا آشنا بشیم. فقط استثنا تو این بخش شما بحث شبکه‌های معنایی رو باید خوب یاد گرفته باشین. اگر مسئله‌ای بهتون داده شد خواستن که در قالب مسئله نالج بیس کریشن یک شبکه معنایی ایجاد بکنید، این کار رو باید بتونید انجام بدید. خب اگه سوالی هست بفرمایید. خب ساده نیست. خب چون درخواست تمدید زمان تحویل داشتیم، ما قرار تو آخر تایم کم کم دیزار بیشتر با شما را بیاییم، اشکال نداره این تمرین رو یک هفته با تأخیر تحویل بدید، ولی ما نمره تأخیر برش در نظر نمیگیریم. تمرین و کار مطالعاتی امروز رو یه هفته بیشتر براتون زمان در نظر میگیریم. Thank you. از این کارا میکنه برای الان نه. 23 بله. حالا اون سر کلاس خودش. خب من حضور غیاب بکنم. خانم ابو علی، خانم برزویی، خانم بوالحسنی، آقای جواهری، خانم حاجی ها، آقای حسین نژاد، آقای حسینی، آقای حسینی نیستن؟ خانم حمزه، آقای دژمان، آقای راستی، انشاءالله بسن، آقای صادقیان، آقای صادقیان نیستن؟ خانم رجبی، خانم سیدی، آقای تبرزدی، آقای عابدی، آقای عبادزاده، آقای عباسی، خانم علی دوستی، خانم کوزگر، خانم کیخا، خانم محمودیان، خانم مقدمینیا، خانم ملکوتی، آقای منصور دهبان، آقای یزدانپنا، آقای کاظمی. آقای کاظمی نیستن؟ خب خسته نباشید بفرمایید.